بسم الله الرحمن الرحیم. در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت روزه دار و سلام را. ما را بر آستان تو بس حد خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را.
که آینه صافی است جان را، تا بنگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس، راز درون پرده ز رندان مست پرس، کین ها نیست زاهد عالی مقام را. عنقا شکار کس نشود، دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت روزه دار و سلام را. در بزم دور یک دو قدح در کش و فرو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش، پیران سر بکن هنری ننگ و نام را. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. حافظ مرید جام می است، ای صبا برو، بس بنده بندگی برسان شیخ جام را.
عرض سلام و احترام خدمت شما حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در شرح غزل هفتم و به نحوی در تداوم این شرح رسیدیم به قصه آدم در تبیین مصرع بیت ششم غزل هفتم، آدم بهشت روزه دارالسلام را. در دو جلسه گذشته روایت های مختلف در این قلمرو را عرض کردم و به ویژه از قرائت تورات از علت اخراج آدم و حوا که طمع جاودانگی و طمع اکل و خوردن از درخت حیات بود، که آیات تورات رو در این باب قرائت کردم. قرآن هم در دو جای این کتاب آسمانی به مسئله جاودانگی تلویحاً اشاراتی داره. یکی از اینها در سوره طه هست. در سوره طه از آیه 115 به بعد به نحوی قرآن بازگشت میکنه به قصه آدم و لقد عهدنا الی آدم من قبل و فنسیه و لم نجد له از ما. ما با آدم یه عهدی داشتیم، لکن آدم این عهد رو فراموش کرد، فنسیه، و ما او رو در این قلم رو عازم و قاصد، یعنی با عزم، ندیدیم و نیافتیم. و ادامه میده و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا، به ملائکه گفتیم سجده کنید، سجده کردن مگر ابلیس که ابا کرد، امتناع کرد. پس ما گفتیم فقلنا یا آدمو ان هذا عدو لک، گفتیم ببینید این سجده نکرد بر شما و به ویژه آدم، به همین دلیل این دشمن توست و دشمن همسر توست. فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا، مواظب باشید از بهشت اخراجتون نکنه، بیرونتون نکنه، که اگر چنین کرد شما بدبختید. فتشقا این لک الا تجوع فیها ولا تعرا، در بهشت نه گرسنه خواهی بود نه عریان خواهی ماند. و اینکه لا تدمعو فیها ولا تزها، نه آفتاب شما رو خواهد سوزاند و نه به نهری شما اونجا به آتش دچار خواهید شد. ادامش اینه فوسوس الیه شیطان، شیطان آدم را. چرا آدم را؟ چون اینجا الیه ضمیر الیه مذکر هست، فلذا برخلاف تورات که میگوید مار به نزد حوا آمد و حوا رو فریب داد و حوا از میوه خورد و بعد به آدم گفت من خوردم و امری اتفاق نیفتاد، در قرآن مسئله به آدم برمیگرده. فوسوس الیه شیطان، شیطان آدم رو وسوسه کرد. قال یا آدمو، به آدم گفت، باز برخلاف تورات که به حوا گفت. قال یا آدمو هل ادلک علی شجره الخلد، اینجا مهمه، آیا دلالت کنم تو را، راهنمایی کنم تو را بر درخت جاودانگی؟ شجره الخلد، درخت جاودان، و ملک لایبلا، و اون ملک و سلطنت و جلال و شکوهی که هیچ نقصی نداره، هیچ کاهشی نداره، آیا من تو را برای یک چنین مقامی هدایت کنم؟ اینجا شجره خلد آمده، درخت جاودان آمده، اشارتی تقریبا به همون درخت حیات که در تورات هم آمده بود. کف اکلا، اینها میخورند و بعد اون قصه که همه میدانیم رخ میده، عریان میشن، این عریانی برشون قبیح میاد و بعد امر اخراج. پس یک جا در قرآن اشاره به شجره الخلد داریم، به در حقیقت درخت جاودانگی داریم، یک جا هم در سوره اعراف. در سوره اعراف جالبه، فوسوسه لهم الشیطان، اینجا فوسوسه به یکی برنمیگرده، به هر دو برمیگرده، خدا شیطان هر دو را به وسوسه انداخت. لیبدأ لهما ما وری عنهما من سوآتهما، به قسمی که بعد از این مسئله خوردند و زشتی های اینها آشکار شد. و قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره، شیطان به آدم و حوا گفت چرا خداوند شما رو نهی کرده از این که از این درخت بخورید؟ بدونید چرا؟ الا ان تکونا ملکین انت او تکونا من الخالدین. علت اینه که ممکنه با خوردن این درخت شما یا چون دو فرشته شوید و مقرب الهی شوید یا جاودان بمانید. الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. خیلی مهمه این همه ای که آدم و حوا کردند و این که به نظر میرسد مستند به قصه آدم در قرآن و روایات و همچنین مستند به روایاتی که حافظ از قصه آدم و حوا دارد، میتوان این نکته رو ادراک کرد که کار ابلیس آن است که آدمی را به طمع می افکند، یعنی قوه حرص انسان را باد می زند و آتش آن را برافروخته تر می سازد. قول جاودانی یا ملک مقرب به آدم و حوا می دهد و از این زاویه آنها را فریب می ده. اون چه که در این یکی دو جلسه عرض کردم به نحوی بیانگر این بود که حافظ در این قلمرو به داستان اخراج آدم و حوا از بهشت اشارت دارد و به نحوی این علت را طمعی می داند که آدم برای رسیدن به مدارج عالی‌تر لکن با شکستن حرمت نهی خدا در سر دارد. این خیلی این عجیب با تمامی معنایی که ما در غزل هفتم گفتیم مرتبط هست و ارتباط داره. ارتباط چیست؟ در کل این غزل ما مواجه با سالکی هستیم که میل صعود دارد، طالب وصل است، اما ابزار و وسائل و وسائط طریق را یا ندارد یا نمی‌داند. بنا به بیت اول، جان دل و پاک می بایست این راه را، اما خطاب حافظ که صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را، به نحوی بیانگری این است که این صوفی در آغاز راه این دل چون آینه را ندارد. فلزا به جای این که سؤال از رندان مست پرسد، از زاهدان عالی مقام میپرسد. کلیت غزل مستند بر آنچه تا به امروز گفتیم بیانگر آن است که سالک خام است، فلذا دائم مورد خطاب و عتاب حافظ است. مراد است که در این قلمرو سختی هاست نیندیشیده، ابتلا هاست فکر ناآزموده. در این عرصه باید ذهن مستقیم باشد، محکم باشد. اون که خداوند می‌فرماید ما در نزد آدم عزم نیافتیم، این عزمه در این طریقت باید موجود باشد. مستند بر این کلیت معنوی در غزل هفتم، حافظ تلویحاً ایرادی دارد بر آدم که آدم هم اگر بهشت را یا روزه دارالسلام را فرو نهشت، یعنی فرو گذاشت، علت آن بود که اقتضاعات این مسیر را به تمامی و کمال نمیگویم نمیدانست، چون علم آدم الاسما کلها، اما عامل نبود، عامل نبود. این نکته بسیار مهمی است. مستند به این نکته یک مطلب دیگر هم بگویم و باب بیت ششم غزل هفتم رو ببندم، و اون این که یک اختلافی وجود داره که البته نمیتوان اختلاف گفت، دو قرائت هست در مسئله علم و عشق. از دیدگاه قرآن آنچه که سبب عظمت آدم شد علم بود و علم آدم الاسما کلها، یعنی قبل از آن که آدمی متعلم حق شود و اسما را بیاموزد فرشتگان قصد سجده ندارند، لکن چون در آن محاجه که در جلسه گذشته آیاتش را خواندم خداوند سوالاتی از آدم کرد بعد از علمه و آدم پاسخ گفت و فرشتگان اقرار کردند جز آنچه خدا آنان را آموخته چیز دیگری نمی‌دانند، امر سجده آمد و سجده کردند. پس علم علت عظمت انسان و نهایت سجده فرشتگان بر آدم شد. حافظ این معنا رو به عشق برگردانده. فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی، بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز. این خیلی نکته مهمه. یا مثلا جلوه ای کرد رخت دید ملک، عشق نداشت این آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. این بسیار مهمه. یعنی در ساحت عرفا علت عظمت آدم بر ملک علم نیست، اون عشق مخزون و مسرور و مکنونیست که حق به آدم داشت، که حق به انسان داشت. علم نتیجه این عاشقی است، نه علت آن، ثمره این عاشقی است. به زبان ساده یعنی چه؟ یعنی این که اگر خداوند ملک را امر به سجده کرد در مقابل انسان و انسان را نسبت به ملک عظمت بخشید، نه صرفاً آن بود که علم آدم الاسماء کلها، این روایت قرآن است و مطلق درست. اما عارف در پس این علم عشق میبینه و معتقد هست خداوند چون عاشق انسان بود نسبت به دیگر موجودات عالم، مخلوقات عالم، حد خالق بود، نسبت به انسان عاشق بود. این عشق سبب شد که به نحوی به انسان عظمتی بخشد و حتی بنا به این عظمت ملک را به سجده بر انسان فرا خواند. چون نکته مهمی اینجا عرض بکنم، خداوند در امر به سجده ملک انسان را اون چه از الزامات خداوندی خود بود اینجا هبه کرد و نثار کرد. سجده مطلق از آن حق است، کما اینکه تمامی ستایش ها مطلق از آن حق است. الحمدلله رب العالمین و این الف لام الف لام استقلاق و عام است. همچون حمد و ستایش، سجده هم خاص خداست، حق مطلق خداست و خداوند از حق خود نثار کرد و در این عرصه ملک را به سجده بر آدم امر کرد. این عظمتی است که خداوند در مورد هیچ کدام از موجودات و مخلوقات خود اون رو به کار نبرده و اون رو به یک عبارت انجام نداده. به هر حال در موارد مختلف، و اتفاقا اینجا این نکترم عرض بکنم که حافظ هم با حذف آدم سجده ملک بر آدم را در اصل سجده بر حق می داند. ملک در سجده آدم زمین بوس تو نیت کرد که در حسن تو لطفی دید بیش از حد انسانی. و این هم باز تقریر زیبایی است که حافظ داره. پس دو نکته تقریری در ساحت عرفان رو اینجا عرض کردم که در ساحت قرآن علت عظمت علم است و در ساحت عرفان عشق، و عشق در اصل عامل اصلی اون تعلیم و علمه است. و دومی که از دیدگاه عارف سالکی چون حافظ، در حقیقت سجده بر حق بود و نه سجده بر آدم. خب متناسب با آنچه که بیان شد، جمع‌بندی کلی این است که حضرت حافظ در بیت ششم از غزل هفتم به زبان ساده و روشن میگوید که به دنبال بهره برداری و استفاده از چیزی باش که نقد توست، یعنی حاضر است، آماده است، نسیه نیست، به حوالت ها حواله نشده است، حوالت داده نشده است. اون چه که نقد هست، نقد اینجا به معنای حاضر، در کسب آنچه حاضر است و آنچه نقد است تلاش کن و بکوش. به این دلیل که، و میدونید یک نکته رو اینجا عرض بکنم که ساده بکنه بحث رو، منظور حافظ به نحوی این است که دنبال نسیه گران نباش، یا دنبال گران نسیه نباش. اون چی که نقد هست رو دریاب، فرصت رو غنیمت شمار. مبادا به نیت نسیه‌ای نقد رو از دست بدی. آدم به همین مسئله روزه دارالسلام رو از دست داد. چگونه؟ آدم به دنبال جاودانگی نسیه بود، جاودانگی نسیه که اصلا بحث جاودانگی و شجره الخلد و اینایی که داشتیم دقیقا در بیان این برنامه همه رو گفتم که اینجا استفاده بکنم. آدم به دنبال جاودانگی بود که نسیه بود، و این طلب نسیه و طمع جاودانگی سبب شد اون نقد بهشت رو از دست بده. آدم بهشت روزه دارالسلام را فرو گذاشت، روزه دارالسلام را. به زبان ساده و مختصر اون چه نقد حاضر است دریا و به فکر نسیه. هر چقدر هم گران قدر و گران قیمت باشد، چون شجره خلد، چون درخت جاودانی نباش، که چون آدم که آدم بود، چون نصیب و قسمتش تمام شد، چون آخر نماند، او بهشت رو از دست داد. دقیقا به دلیل این که در تجارت میان نقد و نسیه، نسیه را برگزید و نقد رو فرو گذاشت. توی سالک چنین نکن. آنچه را از انوار بر جان تابانده اند دریا، و به نیت دوام در این طریق این نقدها را از کف مده. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خداوند بزرگ می‌سپارم.